وظیفه مردم نیست، بلکه به خاطر کسب پول نامزد شدند. با وصف این همه، آژانس خبری فرانس پرس می نویسد که خریداری رای و پرساختن صندوق‌های رایدهی در افغانستان یک کار تازه نیست.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به علاقمندان مجله آزادی رادیو آزادی. من فیض الله قرداش، مجری این برنامه، با سپاس از همکاری شنونده ها و توصیف هایشان از مجله، در این هفته این مطالب را گرد آوردم. سخن هفته در مورد کمپاین وطنکی، داستانی با عنوان گنجشکک طلایی به لیست سیاه رفت، جالب ها در رسانه ها، نگرانی طبیبان از پرخوری سالمندان، دکلمه شعر به صدای شاعر، تعریفی از قتل‌های ناموسی، فیلم تازه در حیات احمد ظاهر ساخته می شود و اگر فرصت بود یک آهنگ. اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
سه‌شنبه گذشته صندوق حمایت از خبرنگاران با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان، معاون دوم ریاست جمهوری و اعضای کمیته مشترک، با عطای 5 میلیون افغانی کمک شخصی از سوی رئیس جمهور و 10 میلیون افغانی از بودجه حکومت دوباره گشایش یافت. با گزارش آژانس باختر، در این مراسم که در ارگ برگزار گردیده بود، رئیس جمهور کشور به وزارت مالیه هدایت داد که در هماهنگی با نهادهای مربوطه ساختار کمک سالانه از جانب حکومت را در این خصوص ترتیب نماید. رئیس جمهور آزادی بیان را تحت باب تحکیم و توسعه حقوق شهروندی دانسته، گفت که حکومت در تضاد با آزادی بیان قرار ندارد و رسانه ها نیز باید به مردم پاسخگو باشند و با علمای دینی وارد بحث های سازنده و مفید گردند. رئیس جمهور کشور بار دیگر با تاکید گفت که دولت حق مداخله در انتخابات را ندارد و باید نتایج انتخابات، به خصوص انتخابات ریاست جمهوری، مورد اعتماد مردم واقع شود. نمایشگاه آثار میناتوری کمال الدین بهزاد برای علاقمندان برای بار دیگر در شهر هرات گشوده شد. این آثار به هدف نمایش آثار میناتوری غرب افغانستان که اکثر آنها در دربار عصر شاهان تیموری هرات باستان به واسطه استاد کمال الدین بهزاد طراحی و نقاشی شده است، در قلب قلعه تاریخی اختیار الدین به نمایش گذاشته شده است. بازدید کنندگان و علاقمندان هنر میناتوری افغانستان می توانند همه روزه این آثار نفیس و بزرگ میناتوری غرب کشور را در قلعه اختیار الدین هرات از نزدیک تماشا نمایند. این نمایشگاه ثمره همکاری سه جانبه میان وزارت اطلاعات و فرهنگ، سفارت جمهوری فرانسه و انستیتوت آمریکایی مطالعات افغانستان و وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور است. شنبه گذشته جلیل احمد دلاهنگ، آوازخوان سنتی هرات، در آن ولایت چشم از جهان پوشید. جلیل احمد دلاهنگ هنرمند خوش آواز و نوازنده مستعد موسیقی سنتی هرات بود که از اثر سکته قلبی در هرات دیده از جهان فرو بست. این چهره شناخته شده موسیقی سنتی کشور در اواسط دهه 30 خورشیدی در ولایت هرات به دنیا آمد و سالها در فراگیری موسیقی سنتی از نزد استادان چون استاد سراهنگ، استاد موسی قاسمی تلاش کرد و سپس در کنار استادان چون امیر محمد غزنوی، علی احمد دلاهنگ و استاد گدا محمد و دیگران به فعالیت‌های هنری و اجرای موسیقی سنتی پرداخت. رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ مرگ این هنرمند موسیقی کشور را در عرصه موسیقی اصیل افغانی ضایع می داند و به جامعه هنری کشور و خانواده آن مرحومی تسلیت می گوید.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
روز جمعه قبل در یک نشست خودمانی و یا به اصطلاح امروزی وطنی اشتراک داشتم که بعداً معلوم شد که نشست کمپاینی بوده. و شما می دانید که در نشست های خودمانی سخن سیاست حلوای شیرین در خانه گسترده دعوت هاست. یکی از کمپاینرهای یک کاندید گویا معتبر سرنخ سخن را به دست گرفت و با یک مقدمه به تعریف کاندید مورد نظر خود عبور نمود که این آدم در سخت‌ترین شرایط در زمان وکالت گذشته هم به مردم کمک نموده و مشکلات محلی و منطقه‌ای را از فلان ده و دهات رفع نموده و فلان سرک را از کام اژدهای وزارت انکشاف دهات برآورده و عملی ساخته که مردم خیلی از وی راضی هستند. در این میان مردی میان سال، فکر کنم یکی از مامورین آن وزارت بوده، با تعجب گفت: آقای کمپاینر، این پروژه‌ای که شما از آن نام بردید یکی از پروژه‌هایی بود که وزارت ما در قطار سایر پروژه‌ها در وقت معینش آن را انجام داد و این وکیل صاحب را ما یک بار هم در آن وزارت ندیدیم و لزومی هم به سرعت بخشیدن نداشت و کار در روال عادی خود پیش رفت. در این میان یک موسفید دیگر داخل مسئله شد که این وکیل شما در دوره قبلی هم دائما پروژه های در حال عملی شدن را از نام خود که گویا وی سرعت بخشیده به مردم ابلاغ می کرد و من به چندین تای آنها شاهد هستم. و خلاصه هر کسی با جرأت تام از این گونه دروغ های وی انتقاد کرد و مثال های آورد و در اخیر ثابت شد که این کاندید و وکیل سابقه در دوران کاری خود نه کسی او را سیر دیده و نه او حال و احوالی از این مردم داشته. با این انتقادها محفل چنان سرد شد که همه در این لحظه به یک خاموشی فرو رفتند و آن کمپاینر از جای برخاست و به هدف تهیه نان و بیرون از اتاق خارج شد. می دانید جالب ترین لحظه در این نشست چه بود؟ من برای شما می گویم. با مجرد خارج شدن کمپاینر از اتاق، مرد موسفیدی خطاب به حاضرین گفت: این هفته کمپاین بهترین روزهای ما بیکاران است. شما هم عجب مردمی هستید. از این گپ ها به جز خفگی چیزی حصول نمی شود. همه ما و شما هر روز در دو جای پلو و چلو خود را می خوریم. خوبش همی است که بگوییم تو راست می گویی. مطمئن باش ما حاضریم به نفر مورد نظر تو رای می دهیم. او برادر، هر کدام ما یک رای داریم. تا حال به 10 تن وعده دادیم و در آخر در پشت پرده در امو کاغذ کلان یک خانه را تیک مارک می کنیم و خلاص. بانی ما را قرار پلاوت بزن بیادر، از این گفا فایده نیست. بان که شکم سیر شوه. از گذشته هایش چه خیر دیدیم که از اینا ببینیم. از این گپ بزن که نقطه هم داره یا نه. چه آدم های ساده هستین. هنوز گپ موسفید ادامه داشت که در اتاق صدا و غلغلا پیچید و همه حرف می زدن و شنونده معلوم نبود. فقط در بین این غلغلا این جمله ها را توانستم بشنوم که می گفتم: راست می گوید، باز هم امان خرک و همان درک خواهد شد. ما از این انتخابات ها زیاد دیدیم. ها برادر، بگوین نان بیاره، وقت نماز جمعه نزدیک شد. یاهو.
ما
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
در این هفته کتابی در دو زبان پشتو دری با عنوان ژوند په کیسو کی یا زندگی در قصه ها، مجموعه داستان های کوتاه معاصر با کوشش ابراهیم هوتک از نشرات گویته انستیتیوت که شامل شماری از داستان های تازه نوشته شده در سالهای اخیر از داستان پردازانی که به زبان دری و پشتو ایجاد کردند به دست ما رسید. این کتاب در سال 1394 چاپ شده و اما چون کتاب آشر نمادی از یک همبستگی ملی و آشناسازی از داستانهای دو زبان پشتو و دری و متکلمین این دو زبان است و باور ما کاریز پسندیده. همکارم وجمه جبارخیل از این مجموعه داستانی برگزیده از نویسنده خوب دکتر اسحاق جواد با عنوان گنجشکک طلایی به لیست سیاه رفت. بشنویم.
حاجی صاحب میده میده به ساز شاکوکو جان می رقصید که برادرش نفس زده در میدان در آمد و گفت: حاجی صاحب، ای حتای وزارت مالی آمدن و می گویند چرا بچه تان را داماد کردید. رنگ از رخ حاجی پرید و با نغمه علا شاکوکو جان در جایش میخ شد. شاخیل و عروس خیل با چک چک فریاد زدن: نام خدا حاجی صاحب. ولی حاجی صاحب از حال رفته بود و با همان وضعیت خراب خود را به هیئت رساند. وقتی نگاه کرد دید که این هیئت بیخی یک نظام کامل سیاسی است. چند نفر از وزارت مالیه، چند نفر از وزارت حج و اوقاف، چند نفر از لوی سارنوالی، چند نفر از محکمه، چند نفر از جنایی، چند نفر از وزارت مبارزه با مواد مخدر، یک نفر از وزارت اطلاعات و فرهنگ و حتی در بین این هیئت جوانک های از سازمان حقوق بشر، فعالان مدنی، ریاست انکشاف دهات، ریاست حفاظت از حیوانات اهلی، مدیریت حفظ جنگلات و خلاصه چند نفر دیگر که بیخی هویتشان معلوم نبود شامل این هیئت بودند. حاجی بلا فاصله از آنها خواست تا با او یک جا به نکاح خانه بروند تا بتوانند در فضای آرام با آنها صحبت کنند و همین که به منزل دوم رسیدند و کلید دروازه اتاق نکاح خانه را خواستند، گارسونک با عجله دوید و گفت: انشالله مبارک باشه، وقت نکاست. حاجی در حالی که دستهایش می لرزید گفت: نه خیر، حال تقجمی ما شروع میشه. همه بعد دور میز نکاح نشستند. یکی از این هیئت ها که مرد سرسفیدی بود گفت: حاجی صاحب، تو خو خبر داری که قانون جدید عروسی ها از سوی حکومت وحدت ملی ساخته شده. برای ما راپور رسیده است که تو از این قانون سرپیچی کردی و باید محاکمه شویم. حاجی گفت: صاحب، هدف شما محکمه صحرایی است و همین جا اجرا می کنید یا بعد از ختم عروسی؟ مرد سرسفید گفت: نه خیر، هدف از محاکمه پرداخت جریمه و سایر گپ هاست که باز هم رایت محاسبه می کنیم. حاجی گفت: هر رقم شما میل دارید، ما در خدمت هستیم. حالا من چی کنم؟ مرد پیر گفت: نخست باید به سوالات ما با دقت جواب بدی و کوشش کنی دروغ نگویی که جرمت سنگین میشه. حاجی گفت: بچه شم، هر یک از افراد این ترکیب از بین دوسیه خود پرسشنامه بیرون کردن و به سوال کردن آغاز کردن. نخست مردی که از حفاظت جنگلات بود پرسید: آیا در محفل عروسی شما در زیر دیک های پلو از چوب های غیر قانونی جنگلات افغانستان استفاده شده است؟ حاجی خنده کرد و گفت: ولی ما تا حال به آشپزخانه هتل نرفتیم تا که ببینم در زیر دیک پلو چی می سوزد. اعضای هیئت به هم نگاه کردند و سارنوال گفت: بنویس بیخبری از جریان واقعه. یکی از هیئت ها گفتند: حاجی صاحب، خوشحال نشو، چون بیخبری از جریان واقعی خودش هم جریمه داره. مامور وزارت حج و اوقاف پرسید: فردی که خطبه نکاح را میخواند سند ملایی از وزارت حج و اوقاف دارد یا خیر؟ حاجی گفت: والا مامور صاحب، ما مردم بیچاره هر کس که در سرش لنگی سفید بود و به مسجد رفت و آمد داشت همو را ملا فکر میکنیم. همی آدم چند بار به چشمهای خود دیدیم که آزان می داد و از سندش چیزی خبر ندارم. بچه ها گفتن که آدم عاجزی است و جنجالی نیست. حال خود شما می فهمی که ما مردم از تاویز نویس و ماجراجو بسیار می ترسیم که یک بار سر عروسی در تعیین مهر کمی خدا محکم نکنه که عین ممکن است عروسی به هم بریزه. مامور حرفها را یاد داشت کرد که ناگهان جوانک حقوق بشر سوالش را مطرح کرد. حاجی صاحب، آیا از قبل ازدواج دختر و پسر برای یک سفر کوتاه که بتوانن هم دیگرشان را بهتر بشناسن به کدام شهر سفر کردن؟ حاجی گفت، لالا جان تو در کدام خواب و خیال هستی؟ ای دختر چنان بیادرهای بدماش و شخ برود داره که از روزی که ما جواب گرفتیم تا حالی که یک سال میشه ای بچه حتی از کوچام تیر شده نتانسته. جوانک حقوق بشر، خوب شما این موضوع را رسمی کرده اید؟ حاجی صاحب، والا ما خو همراه یکدگی خود وصلت کردیم، موضوع قتل خو نیست. در همین میان مامور وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت، جناب حاجی صاحب، وزارت اطلاعات و فرهنگ برای حفظ هنر موسیقی و ارزش‌های والای هنر در افغانستان تعدادی از آهنگ‌ها را در لیست سیاه شامل ساخته است که سرودن آنها در محافل عروسی جرم پنداشته می‌شود. مانند آهنگ درد دندان، گنجشکک، علاشا کوکو جان، چین تپترکونم و یما یما. آیا تا حال از این آهنگ‌ها در محفل شما نواخته شده؟ حاجی چند دقیقه چرت زد و گفت، مامور صاحب، تو خو میفهمی که من یک حاجی هستم و دروغ نمیگم. فقط چند دقیقه قبل از رسیدن شما خودم به ساز شاکوکو جان میرقصیدم، زیرا خداوند تنها برایم یک بچه دار و آرمان داشتم که او را داماد کنم. حال دیگه این موضوع را جرم حساب میکنی، جنایت حساب میکنی، هرچی حساب میکنی بکن. مامور وزارت مبارزه با مواد مخدر گفت، حاجی صاحب، پدر عروس و داماد مسئولیت دارند تا افراد مشکوک را که فکر می کنند چیزی نوشیده باشند و یا کشیده باشند به نزدیکترین حوزه پلیس معرفی کنند. آیا به نظر شما کسی در محفل شما دست به چنین کاری زده است؟ حاجی، مامور صاحب، من خود کدام دستگاه ندارم، چطور معلوم کنم؟ مامور، اگر دقت داشته باشی فهمیده می تانی. مثلا یکی بیسر رقص می کند، یا یکی وقتی را میره کچ کچ میشود، و یا اینکه یکی به یک آهنگ احساسات بیشتر از حد طبیعی نشان میدهد. این عمدترین مواردی است که باید شما را مشکوک بسازد. حاجی، والا همی قسمت تشخیص رقصش یک کمی مشکل است، چون این جوانک ها رقم رقم رقص یاد گرفتند که آدم اگه متخصص رقص هم نباشه والا اگه بفهمه که بهوش هستن یا بیهوش. خلاصه سوال بود که پشت سوال مطرح می شد تا آنکه حاجی از حال رفت و چند بار به رویش آب زدند و در آخر عضو نظارت سارنولی یک نامه جلب به او داد تا فردا بعد از عروسی به سارنولی آمده و دوسیه خود را تعقیب کند. حاجی به یک حالت بسیار بد دوباره داخل سالون عروسی شد که دید برادر زادش چنان به ساز گنجشکک شانه می پراند که بگویی خودش گنجشکک شده است.
در بخش جالب ها در رسانه ها در سایت نوزت مشروطیت از دوست خوب ما امیرجان رسولی در فیسبوک این جملات را جالب و بجا یافتیم که نوشتن. این توت کاغذ هایی که دلار نام دارد چه کارهایی که نمی کند؟ پدران را ملک می سازد و فرزندان را ملک زاده ها. کسی را بیدین می سازد، تعدادی را دین فروش و وطن فروش. کسی را در لباس دین اسیر و اجیر یهود و نصارا می سازد و کسی را غلام حلقه و گوش همسایه ها. کسی را سودخور و تعدادی را قاچاقبر مواد مخدر و معادن بیت المال. کسی را کمیشنکار شورا، تعدادی را دلالان وزارتخانه ها. کسی را غاصب بیت المال و تعدادی را چپاولگر عقل و هوش ملت خوشباور. از دریچه چال و فریب و نیرنگ و ایجاد تشنجات و تفرقه های زبانی و قومی و ملیتی و مذهبی.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
از غمت نازلین از می سفر می کنم از می سفر می کنم قبله خود بعد از این سوی دگر می کنم قبله خود.
هفته قبل همکارم مصطفی صدیقی با کارگردان فیلم مستند از حیات مرحوم احمد زائر، خواننده پرآوازه افغانستان که در حادثه مرموزی از جهان رفت، تهیه کرده مصاحبه انجام داده و از وی انگیزه این اقدام را پرسیده و در ضمن شیوه کار در این فیلم را جویا شده. گفتمان در زبان انگلیسی هست. ارائه ترجمه به دری را همکار دیگر ما آرش همایون انجام داده. با سپاس از دکتر صدیقی و آرش همایون به این مصاحبه گوش می دهیم.
احمد زاهر نامی که برای میلیون ها تن در درون و بیرون از افغانستان آشناست. او در 33 سال زندگیش 13 آلبوم رسمی آهنگ تهیه کرد. اکنون برای نخستین بار فیلم مستند در مورد این هنرمند پرآوازه افغانستان ساخته می شود. امروز مهمان من سام فرنچ، کارگردان شناخته شده آمریکایی است که کارگردانی فیلم احمد زاهر را به عهده دارد. سام فیلم مستند بچه های بزکشی را نیز کارگردانی کرده که نامزد جایزه اسکار هم بود.
سلام و خوش آمدین. اول می خواهم بپرسم که چرا احمد زاهر برای شما مهم است؟
من برای نخستین بار در سال 2008 به افغانستان رفتم. با کشوری روبرو شدم که در خبرها انتظار دیدنش را نداشتم و در رسانه‌های غربی هم در موردش چیزی نشنیده بودم. هنگامی که در آنجا بودم با موسیقی احمد زاهر آشنا شدم. فکر می‌کنم اون نماینده تمام عیار کشور است که غالبا مردم آن را آنگونه نمی‌بینند.
Thank you for this. As you, احمد زاهر به نام الویس پرسلی افغانستان هم یاد می‌کردند. شما شباهت‌های را بین این دو ستاره زمانشان می‌بینید؟
فکر می‌کنم شباهت‌های مانند سبک پر آب و تاب و اینها میان دو هنرمند وجود دارد. اما از دید من نقش احمد زاهر عمیق‌تر از الویس است. او از موسیقی راک اند رول کار گرفت، اما در کنار آن از موسیقی سنتی افغانی هم در آهنگ‌های خود استفاده کرد. فکر می‌کنم که پیوند او با مردم افغانستان بسیار عمیق‌تر از پیوند الویس است و موسیقی او امروزه در دل و روح مردم نشسته و افغان‌ها را در تمام نقاط این کشور و بیرون از آن متحد می کند.
خب درباره خود مستند به ما بگویید.
احمد زاهر در دهه‌های 60 و 70 به شهرت رسید که یک زمان بسیار بی‌نظیر در تاریخ افغانستان بود. تغییرات رو به پیشرفت در کشور فراگیر بود و امید زیاد برای آینده وجود داشت. فکر می‌کنم او به عنوان یک شخص و از طریق موسیقی خود این همه را در بر می‌گیرد. یعنی امید برای آینده، امید برای تغییر. فکر می‌کنم که بسیاری از مردم در مورد آن دوره نمی‌دانند. آنها افغانستان را به حیث یک کشور دوچار جنگ می‌بینند. من می‌خواهم درک آنها را نسبت به افغانستان تغییر دهم. فکر می‌کنم او امروز از آن روزگار و جهان سخن می‌گوید، به ویژه در دوران قوم‌گرایی و سیاست هویتی. فکر می‌کنم که اکنون به گفتن این داستان بسیار نیاز است و باید آن را همین حالا بگویم.
Thank you. Do you قصد دارین بخش از تصویر برداری فیلم را در افغانستان هم انجام بدین؟
بله چنین است. من فیلم های زیاده را در افغانستان تصویر برداری کردم. یکی از چیزهایی که همیشه می خواهم انجام دهم نشان دادن زیبایی این کشور است. من فیلم بچه های بزکشی را در همکاری با افغان ها ساختم و برای من جای بسیار افتخار بود که آن فیلم نامزد جایزه اسکار شد. فکر می کنم دلیلش هم این بود که من زیبایی افغانستان و مردمش را نشان می دهم و می خواهم با این فیلم هم همین طور باشد. ما قصد داریم به افغانستان برویم و در آنجا تصویر برداری کنیم و گوشه دیگری این کشور را که مردم ندیدن نشان بدهیم.
چه زمان تصویر برداری خواهید کرد می دانید؟
ما در حال حاضر وارد مرحله ابتدایی ساختن فیلم می شویم. این مرحله ابتدایی چندین ماه طول خواهد کشید. احتمالاً پایان سال آینده فیلم برداری خواهیم کرد.
چه چیزی را نمایش می دین که بی نظیر باشه و تا حال علاقمندان احمد ظاهر ندیده باشند؟
خوب، یکی از چیزهایی را که می خواهیم انجام دهیم از برکت دخترش شبنم که از من خواست فیلم احمد ظاهر را بسازم. تحقیق در مورد رمز و راز مرگ اوست. برخی افراد فکر می کنند که او در تصادف موتر در گذرگاه سالنگ کشته شده است. دیگران فکر می کنند که شوروی ها به سر او گلوله زدند. با افراد زیاد صحبت می کنیم تا دریابیم که دقیقاً چه اتفاقی افتاده بود.
So do you have any hard evidence? آیا شواهد موثق در این زمینه دارین؟ Afghanistan back then?
هنوز نه، اما در موردش تحقیق میکنیم. چیز دیگری که میخواهم نشان بدهم این است که احمد ظاهر عشق فراوان نسبت به افغانستان داشت. او از کشور میگوید که در قلب افغان هاست، اما یک مقدار از یادها رفته است. فکر میکنم از طریق این فیلم و مواد آرشیف در مورد احمد ظاهر و افغانستان میتوانیم همان چهره زنده این کشور را دوباره احیا کنیم، چیزی که نشانگر طرف متفاوت افغانستان است.
همونطور که گفتین شما فیلم بچه های بزکشی را هم ساختین که نامزد جایزه اسکار هم شده بود. دیدگاه شما در مورد مستند آینده درباره زندگی احمد ظاهر چیست؟
فکر می کنم این واقعا یک مستند مهم است. هدف ما این است که مخاطبان زیاد پیدا کنیم. افغان ها از بیرون و درون افغانستان از ما حمایت بی‌نظیر کردند. ما فعلا در مرحله نهایی برنامه گردآوری پول هستیم. دو روز دیگر مانده به آن. و اگر می خواهید فیلم ساخته شود و بخش از تاریخ باشید، می توانید کمک کنید. این فیلم هم برای مخاطبان افغان است و هم برای مخاطبان غربی، مثل فیلم بچه های بزکشی. هدف اصلی من این است که این فیلم در سطح جهان در دسترس باشد و افغانستان را نشان دهم که دوستش دارم و می دانم که همه دوستان افغانم دوستش دارند.
سام فرنج، thank you very much for your time. I do appreciate it.
Thank you very much.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
مردم در هر گوشه ای از دنیا در جنگ ها، حوادث طبیعی، حوادث ترافیکی و ده ها حوادث عمدی و غیر عمدی به قتل میرسن و خبر شنیداری و دیداری این قتل‌ها در موارد خیلی اسف‌انگیز و غیر قابل تحمل است که انسان را غمگین و متأثر می‌سازد. در لابلای این گونه قتل‌ها، قتل ناموسی از جمله بیهوده‌ترین قتل‌هاست که فقط شماری از انسان‌ها با غرور بیش از حد و گویا داشتن ننگ و غیرت بی‌مفهوم یکی از اعضای خانواده خود را قربان می‌سازند که در بسا موارد بعد از تحقیق معلوم می‌شود که قضیه چنین نبوده، که قاتل می‌پنداشته است و این عمل عجولانه و در عدم مطالعه دقیق صورت گرفته و در فرهنگ عدالت آن را قتل ناموسی عنوان دادن. همکارم جاوید فیضی با استفاده از تحقیقات تازه از این گونه قتل ها تعریفی دارد که با هم می شنویم.
قتل ناموسی یکی از خشونت‌های قبیح علیه زنان است که سالانه بر طبق آمار اعلام شده معتبر جهانی بیشتر از 5000 زن در جریان قتل‌های ناموسی کشته می‌شوند که غرب و جنوب آسیا و شمال افریقا سطح بالای از این آمار را به خود اختصاص می‌دهند. اما این بدین معنی نیست که در جامعه غرب چنین پدیده‌ای رخ نمی‌دهد. رخ می‌دهد، آن هم به اشکال مختلف. نوع ساختار، روابط و معیارهای سنتی خانواده ها بخشی از عواملی هستند که شمار از خانواده ها را بر این باورمند می سازد که جنایت قتل ناموسی امر قانونی و به صلاح خانواده صحیح است و پدیده قتل های ناموسی ریشه در باورهای قدیمی مردم برخی از جوامع دارد. به باور آگاهان حقوقی، دلیل بروز برخی از این موارد مشکلات معیشتی و اقتصادی و سطح پایین رفاه اقتصادی و عدم آگاهی از فرهنگ لزوم رعایت حقوق انسانی برای زنان و مردان عنوان می شود. برخی زنان خود سرپرست فامیل بوده و ناچار به کار بیرون از خانه هستند که این پدیده اجتماعی با گذشت سالها همچنان برای بسیاری از فامیل ها امر قابل درک نیست و چنانچه زن و یا دختر در جامعه مذکور چنین خواسته داشته باشد با برخورد شدید مردان خانواده روبرو می شود. در جامعه که مردان به هر دلیل روابط جنسی آزاد را تنها برای خود حق میشمارند و خندیدن و حتی بلند صحبت کردن را برای زنان ممنوع می کنند، زنان همواره در حاله از ترس و نگرانی نسبت به امنیت خود به سر می برند و نمی توانند از حق حیات آزاد و انسانی خود برخوردار باشند. لذا بدیهی است که بروز رفتارهای غیر انسانی از سوی مردان در همچو جوامع امر طبیعی است، چرا که مردان برتری جنسی مذکر را برای خود قائل هستند که همین امر باعث ایجاد و تعریف حقوق غیر انسانی و زنستیز برای آنان می گردد. به این مسئله دقت می کنیم که در نزد شمار قتل زن در جوامع مختلف منوط به اصلاح نوع تفکر موجود در آن جامعه است و نباید اجازه داد زنانی که برخلاف خواسته و میل خود مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند به دست مردان خانواده و فامیل خود کشته شوند. زیرا زنان مردان را به عنوان امراه مطمئن و قابل اتکا در طول زندگی از لحاظ روانی و حمایتی خود می دانند. و اما در نزد شمار دیگر از مردان، زن ناموس مرد است. مرد باید غیرت داشته باشد، یعنی اینکه از ناموس خود دفاع کند و اگر مرد دیگری را با زن خود دید از خود خشونت نشان می دهد که این غریزه یک مسئله الزامی است و تنها چیزی که باعث تباهی مرد می شود در آن لحظه به سایر ملاحظات چون طلاق، جدایی و ترک زن فکر نمی کند و تنها چیزی که در نظر او مجسم می شود کنایه های بعدی است که از سوی اقربا وی را به بی‌غیرتی و بی‌ناموسی خطاب کنند و عواقب اصلی که بعد از قتل زن به چه سرنوشت خود او و اطفال او دچار می شود نمی اندیشد که عامل آن نیز بی‌خبری از قانون و نبود سواد کافی است که نمی داند قانون های جزایی امروزی جزاهای معین در صورت ثبوت بر مرتکبین تعیین نموده است. در کشور ما افغانستان قضیه تا حدود چنان است که یادهانی شد. تنها تمایزی که موجود است فرق شیوه مردسالاری است. موجودیت صلاح در خانه ها و اعتیاد به زورگویی و نوع تبارز شخصیتی ناشی از تمول و فعالیت های دگماتیستی در آوان بینظامی گذشته و روح و روان همچو افراد تأثیر سوی خود را گذاشته است. دیگر از عوامل قتل‌های ناموسی به باور خانم صبحرنگ، فعال کمیسیون حقوق بشر افغانستان، نبود سیستم قضایی کارآمد، افزایش فساد مالی و بی‌سوادی از دلایل اصلی افزایش جرایم خشونت‌آمیز علیه زنان افغان است که بسیاری از مقامات دولتی در عقب این دوسیه‌ها قرار دارند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در این بخش برنامه دکلمه شعر نابی را از شاعر معاصر هارون راون به صدای خودش داریم که شنوندی دائمی مجله آزادی مروارید از کابل فرستادند. با سپاس از شاعر و فرستنده آن را بی تکلف نشر می نماییم.
برخیز پا و پای سواران قدم بزن، برخیز پا و پای سواران قدم بزن، همراه سرنهاد و داران قدم بزن، تابع دنج تیره پس کوچه ها مگرد، ای شهروند نور به میدان قدم بزن. در گوشگاه بی هنر سایبان مپیچ، در بوسه های پیهم باران قدم بزن. با شور گرم گرده همت بیا جگر، با شور گرم گرده همت بیا جگر، تا دشت تلخ تلخه توفان قدم بزن. با لشکر تراوت اندیشه بهار، تا عمق خوابگاه زمستان قدم بزن. کس پی به رمز جوهر گردش اگر نبرد، چون باد روی نعش بیابان قدم بزن. گاهی وزیر خاک شدن مایه بقاست، گاهی وزیر خاک شدن مایه بقاست، چون ریشه ها برای درختان قدم بزن، چون ریشه ها برای درختان قدم بزن، ای شهروند نور و میدان قدم بزن.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
میدانید امروز نگرانی دکتران طب در مورد حرص پرخوری سالمندان نسبت به جوانان بیشتر شده و با باور آنها بیم آن می رود که زیاده روی در خوردن و نوشیدن از سوی سالمندان سبب آن خواهد شد که سالمندان متباقی عمر را در کسالت و مریضی های گوناگون سپری کنند. از عفیف ساکب نیازی در این باره بیشتر می شنوید.
نوشته شمار از متخصصین، با افزایش سن همزمان با بوجود آمدن برخی تغییرات در بدن، رابطه ما با غذا به عنوان بخش مهم از فعالیت روزانه که نیاز بدن ما را به مواد مغذی تأمین می کند، دستخوش تغییرات می شود. ممکن است در جوانی شما بتوانید انرژی لازم برای فعالیت روزانه را از یک غذای آماده تهیه کنید. اما در سالمندی توجه به آن چی برای خوردن انتخاب می کنیم ضروری است. تغذیه سالمندی کلید حفظ فعالیت‌های ذهنی و جسمی مناسب است. غذای مناسب می تواند توانایی ما را برای داشتن یک سیستم ایمنی خوب و در نتیجه توانمند شدن برای مبارزه با بیماری ها فراهم کند. بر علاوه غذا با تأمین انرژی مورد نیاز باعث می شود تا ناتوانی های حاصل از افزایش سن در افراد کمتر شود. چی مشکلات بر سر راه تغذیه مناسب و سالم افراد سالمند وجود دارد؟ این مشکلات در سه دسته اصلی طبقه بندی می شوند: مشکلات روحی و روانی، مشکلات مربوط به شرایط زندگی و مشکلات جسمی در شرایط زندگی. اگر میزان تحرک بدنی را مد نظر بگیریم، معمولاً چی به دلیل افزایش سن و چی به دلیل بروز برخی از بیماری ها توانایی تحرک بدنی در سالمندان کاهش پیدا می کند. همزمان با تغییرات ناشی از افزایش سن به اندازه هر سال بعد از 40 سالگی سوخت و ساز بدن کم می شود.
به همین دلیل اگر همچنان به خوردن غذا به مقداری که قبل از آن و در دوران جوانی عادت داشته اید ادامه دهید، اضافه وزن پیدا خواهید کرد. کم شدن تحرک بدنی این اضافه وزن را تشدید می کند. تغییر ذائقه و اشتها نزد سالمندان خیلی مهم است. با بالا رفتن سن، حس‌های بویایی و چشایی ضعیف می شوند. ممکن است شما متوجه سوختن غذا نشوید. ممکن است بوی ماندگی غذا را تشخیص ندهید و در معرض مسمومیت غذا قرار بگیرید. بر علاوه، ممکن است به همین علت بیشتر از مقدار مورد نیاز ادویه به غذا اضافه کنید، در حالی که نیاز شما به مصرف مثلا نمک در دوران سالمندی بسیار کم شده است. کم شدن اشتها در دوران سالمندی علتهای مختلف دارد. احساس تنهایی و افسردگی باعث بیمیلی نسبت به غذا می شود. عوارض جانبی بعضی از داروها که برای بیماری های خود استفاده می کنید می تواند علت دیگر برای کاهش اشتهای شما باشد. ممکن است شما طعم غذای رژیمی را که باید استفاده کنید دوست نداشته باشید. به همین دلیل رغبت برای مصرف آن نخواهید داشت. مشکل در هضم غذا هم چالش عمده محسوب می شود. به دلیل تغییرات دستگاه گوارش، معمولاً ترشح اسید معده کاهش پیدا می کند. کاهش اسید معده هضم و جذب بعضی از ویتامین ها و املاح مهم را با مشکل مواجه می کند و ممکن است شما با کمبود آنها مبتلا شوید. عوامل روحی و روانی مثل تنهایی و افسردگی بر تغذیه شما اثر می‌گذارند. در بعضی از افراد این مشکلات باعث نخوردن غذا و در بعضی باعث پرخوری می‌شود. اگر فشار روحی از این بابت احساس می‌کنید، با یک متخصص مشورت کنید. توصیه‌های تغذیه چنین است: اگر به علت مشکلات دندانی و دهانی نمی توانید بجوید، به جای میوه های تازه از آب میوه و میوه نرم شده، کمپوت نرم شده، سیب، ناک و شفتالو و به جای سبزی های خام از آب سبزیجات، آب زردک و سبزی های پخته و نرم شده استفاده کنید. به جای گوشت، گوشت کوفته، تخم مرغ، شیر، پنیر، ماست و غذاهایی که با شیر درست می شوند انتخابهای راحت تر برای خوردن سالمندان هستند. تر کردن نان در غذاهای مایع راه دیگر برای استفاده از این نان هاست. احساس تنهایی در سالمندان خود می تواند عامل برای بی اشتهایی آنها باشد و حتی این حس تنهایی مانع می شود تا تنها فقط برای خودتان آشپزی کنید. شاید غذاها به نظر شما تنها خیلی بیمزه و یا حتی بدمزه باشد. این مسئله ممکن است به علت استفاده از داروهایی که مصرف می کنید رخ دهد و یا یک مشکل طبیعی به علت بالا رفتن سن و کم شدن حساسیت ذائقه شما باشد. برای حل این مشکل تا حد امکان غذا را در کنار اعضای خانواده و یا دوستان خود صرف کنید. گروهی را با سایر دوستان سالمند خود تشکیل دهید و غذای خود را به شکل دوره‌ای در کنار هم صرف کنید. خلاصه، اگر خود به خود نرسید، کسی به شما نمی‌رسد.
شنونده های محترم، با شنیدن آهنگی از ناشناس به آخرین صفحه این شماره از مجله آزادی می‌رسیم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
هزاران سال در فکرت نشستم، ز خود ببریدم و بر غیر بستم، ولیکن حاصل عمرم صحت بست، تراشیدم برستیدم شکستم، تراشیدم پرستیدم شکستم، صورت نپرستم من، آتش شکستم من، صورت نپرستم من، آتش شکستم من، آن سیل سبک سیدم در بند گسستم من، آن سیل سبک سیدم در بند
در کار